بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان بین المللی کار هشدار داد بحران مالی ممکن است به بیکاری 20 میلیون نفر در دنیا منجر شود. رئیس جمهوری اوکراین انتخابات پارلمانی را به دلیل بحران اقتصادی به تعویق انداخت. و چند نهاد مدافع حقوق بشر دولت‌های ایران و مالزی را به اعمال فشار بر شیرین عبادی متهم کردند. نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. دوشنبه شب رو با ما به پایان بردید و نخستین دقایق و ثانیه‌های سه‌شنبه رو با ما آغاز می‌کنید با مجله نیمه شب. 30 مهر 87 21 اکتبر 2008. امیدوارم شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و متشکرم که ما رو انتخاب کردید برای شروع آخرین روز مهر ماهتون. یک ساعت در کنار شما هستم مثل هر نیمه شب با خبر و فراسوی اون. صفحه نخست قبل از رفتن به اون طرف خبرها مثل همیشه مختص خود خبرهاست و هانا کاویانی همکارم کسیه که امشب مسئولیت پیگیری رویدادهای ایران و جهان رو در رادیو فردا بر عهده داره. هانا
با سلام. سازمان بین المللی کار هشدار داد که بحران مالی جهانی میتواند به بیکاری 20 میلیون نفر در سراسر جهان منجر شود و تا پایان سال 2009 میلادی رقم بیکاران در جهان به 210 میلیون نفر برسد. به گفته این سازمان در صورت وقوع این حادثه این اولین باری خواهد بود که آمار بیکاران در دنیا به رقمی بالای 200 میلیون نفر خواهد رسید. سازمان بین المللی کار همچنین پیش بینی کرده است 40 میلیون نفر به شمار گرسنگان در جهان افسوده خواهد شد و این افراد ناچار خواهند شد با پولی کمتر از یک دلار در روز زندگیشان را بگذرانند. این سازمان میگوید دولت‌ها پس از نجات بانک‌ها اکنون باید توجه خود را بر یک طرح نجات اقتصادی برای ایجاد اشتغال متمرکز کنند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین انتخابات پارلمانی هفته آینده در این کشور را تا 14 دسامبر حدود 3 هفته دیگر به تعویق انداخت. آقای یوشچنکو با اعلام این خبر در تلویزیون اوکراین افسود با این تصمیم پارلمان فرصت خواهد داشت تا برای مقابله با بحران مالی چاره‌ای بیاندیشد. رئیس جمهوری اوکراین در هفته‌های اخیر با یولیا تیموشنکو نخست وزیر آن کشور بر سر تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات زود هنگام دچار اختلاف نظر شده بود. نخست وزیر اوکراین از همه احزاب آن کشور خواسته بود تا از این انتخابات جلوگیری کنند، چرا که به گفته خانم تیموشنکو اوکراین در حال حاضر پولی برای این کار در دست ندارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همراه با شبکه تشکل‌های غیردولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا آنی اقدام مشترک دولت‌های ایران و مالزی برای جلوگیری از سخنرانی شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در مالزی را محکوم کردند. خانم عبادی قرار بود در ماه جاری میلادی در چند برنامه که توسط دانشگاه اسلامی بین‌المللی مالزی و مؤسسه راهبردی و رهبری آسیا برنامه‌ریزی شده بود سخنرانی کند، اما در شهری در ماه وزارت امور خارجه مالزی طی نامه‌ای به برگزار کنندگان این برنامه آنها را برای لغو برنامه‌های عمومی خانم عبادی تحت فشار گذاشت. در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده است که وزارت خارجه مالزی در نامه خود به مؤسسات دعوت کننده از خانم عبادی نوشته است به گفته دولت ایران شیرین عبادی یکی از منتقدان جدی دولت است و سخنرانی‌های عمومی ایشان در مالزی روابط حسنه میان دولت‌های ایران و مالزی را به ویژه در حوزه آموزش بر هم خواهد زد. این بیانیه از دولت‌های ایران و مالزی می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی خود در ارتقا و احترام به آزادی بیان طبق معاهدات بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارند.
هانا کاویانی متشکرم. در ادامه فراسوی خبر روی همین طول موج. ۲۵۰ هزار آخرین رقم آمار بیکار شده ها فقط برای 6 ماه. حقوق بشر و چالش بزرگ ایران، قصه مجرمانی خورد چشم به راه حلقه دار.
اگر همچنین پیش بره ایران سردمدار اعدام نوجوانان در دنیا باقی خواهد.
شنا کردن بر خلاف مسیر آب، این بار یک نویسنده از وزارت ارشاد شکایت کرده است.
این دومین باره که وزارت ارشاد به درخواست چاپ موکل من آقای دکتر یزدی بی‌اعتنایی میکنه.
سفری به ماورا به لبه منظومه خورشیدی با کاوشگر ناسا.
بادهای خورشیدی، بادی که از خورشید ما میاد بیرون به باد خورشیدهای دیگه که اطراف هستن.
اینها و بیشتر نوای مازندران و کردستان در قلب اروپا با نامی آشنا. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. آخرین آمار 250,000. 250,000 نفر که شغل خودشون را از دست دادند فقط در 6 ماه گذشته. 250,000 بیکار یعنی حدوداً بیش از 1,000,000 خانوار. بیش از 1,000,000 خانوار ایرانی بدون تکیه‌گاه مالی فقط در 6 ماه. بیشتر بشنویم با بهروز کارونی.
این آمار در شرایطی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز 8 شهریور گفته بود که نرخ بیکاری حدود 9.6% است و تا پایان برنامه 5 توسعه به 3% میرسد. اما پیش از آن علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه گفته بود که نرخ بیکاری 16% است. سوال این است، آیا در مورد شمار کارگران بیکار آمار دقیقی وجود دارد؟ علی دهقان‌نیا نماینده کارگران در سازمان تامین اجتماعی به این سوال پاسخ منفی می‌دهد.
آمار رسمی رو که هیچ کس که نمی‌تونه بدرید میشه، ما یک کارخونه جاست که همون داره کارگرهای کمک کار میکنن، حدود 65-70% قراردادی هست. این قراردادی ها 1 ماه هست، 2 ماه هست، 3 ماه هست. بعضا این قراردادی ها رو که لغو میکنن یا دورش تموم میشه، یه قرارداد تمدید میشه، بعضا هم تمدید نمیشه. خیلی هم ممکنه که پایان قراردادشون باشه شکایت نکنن. اینا هم جزو خروجی های ما هست. این آمار دقیق نمیتونه بدونه.
در این میان محمد جهرمی به خبرگزاری ایلنا گفته است آمار بیکاری جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سال جاری اتفاق افتاده است. بر اساس گزارش‌ها استان‌های بسیاری در ایران دچار خشکسالی شدند و این موضوع باعث کاهش چشمگیر فعالیت‌های کشاورزی شده است. آقای دهخانکیا در این مورد نیز از شمار کارگران بخش کشاورزی ابراز بی‌اطلاعی می‌کند.
ما بیشتر همون اطلاعاتمون در بخش صنعت و کسایی که ارتباط با اداره کار دارن می‌دونیم که وضعیت چه صورتیه. اداره کشاورزی خیلی ها هستن تو روستاها به صورت سنتی کار می‌کنن که هیچ ارتباط کاری مثلا با خارخنجاد ندارن. همه رو به برشکستگی هست.
محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی گفته است نرخ بیکاری در ایران در سال جاری به دلیل آنچه وی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در 6 ماهه نخست سال جاری خواند 2 رقمی خواهد شد. این موضوع در حالی از سوی محمد جهرمی ابراز شده است که بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که سیاست دادن وام به واحدهای زود بازده که مورد حمایت رئیس جمهور و وزیر کار و امور اجتماعی است، ضمن بی‌ثمر بودن از لحاظ تولید و اشتغال، یکی از دلایل افزایش تورم در ایران بوده است. در این حال پیش از بالا گرفتن بحث در مورد واحدهای موسوم به زود بازده، محمد جهرمی در مصاحبه‌ای گفته بود سالانه 1,200,000 نفر به جامعه متقاضی شغل در ایران اضافه می شود و بر اساس آمارها 50,000 نفر بر میزان بیکاران افزوده خواهد شد. در همین ارتباط ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد رشد بیکاری در ایران میگوید
زمانی در واقع میتوانیم بیکاری رو نرخش رو کاهش بدیم که به تولید اهمیت بدهیم. ما اگر در واقع چند بتوانیم مخزینه و پوله ها و سرمایه های موجود در کشور رو تدهی بکنیم که در مسیر تولید قرار بگیره، اون موقع است که ما میتوانیم در منحنی ما در جهت مثبت باشه و نرخ بیکاری رو کاهش بده. متاسفانه ما الان در این جهت قرار نداریم و در واقع حتی من در بعضی از موارد جهت معکوس رو داریم دنبال میکنیم.
در همین ارتباط میتوان به سخنان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در روز شنبه اشاره کرد که گفت بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران با 20% ظرفیت خود کار میکنند.
بیشتر بخونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. 250,000 کارگر در 6 ماه گذشته بیکار شدند. تایپ کنید parangard.com. parangard.com به جای radiofarda.com برای شمایی که فیلترینگ اینترنتی ایران از ما دورتون میکنه. اما صحبت از بیکاری و مشکل مالی و اقتصاد شد، اقتصادی که با بحران فعلی جهانی حرف اول رو در خروجی رسانه‌های بین‌المللی میزنه. بحرانی که فقط در 3 ماه بهای نفت رو به نصف رسوند. نفت و تأثیرش بر اقتصاد ایران، موضوع گفتگوی همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور انرژی در ایالت تگزاس. اول بشنویم دلیل عمده کاهش قیمت نفت رو در چند هفته گذشته.
کاهش قیمت نفت به خاطر رکود فعالیت اقتصادی و رشد اقتصادی در آمریکا و البته سایر نقاط دنیا، اروپا، اتحادیه اروپا، خب بدون تردید باعث نگرانی کشورهای فروشنده نفت از جمله اعضای اوپک شده. قیمت نفت که 3 ماه قبل در حدود 12 ماه جولای به 147 دلار و 27 سنت برای هر بشکه رسیده بود، حالا بعد از 3 ماه تنزل کرد بیش از 50% و حالا رسید به زیر 70 دلار. البته امروز صبح به خاطر اینکه اوپک اعلام کرد که کنفرانس اضطراری داره در آدینه آینده، یعنی 24 اکتبر، قیمت نفت خود ترقی کرد و امروز همه الان حدود 73 دلار بر هر بشکه معامله میشه. به هر حال به طور کلی جای نگرانی برای اعضای اوپک و هم برای کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اوپک مثل روسیه بوده.
به گفته آقای کشفی، میزان مصرف نفت در ایالات متحده اکنون معادل سال 1999، یعنی حدود 10 سال پیش است و این کاهش موجب شده که اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برای تصمیم گیری در جهت سیاست آینده خود جمعه این هفته تشکیل جلسه بدهد.
کنفرانس اوپک البته بنا بود که به طور رسمی در 18 دسامبر شه. اینا اومدن گفتن که اول در یه ماه جلوتر میارن، میذارن 18 نوامبر، ولی باز هفته پیش اعلام کردن که این آدینه آینده است و اینم بیشتر اصرارش از طرف مقامات جمهوری اسلامیه. میدونید در این تنزل قیمت نفت 3 کشور تولید کننده و صادرکننده نفت بسیار متضرر شدن. یکی جمهوری اسلامیه، یکی ونزوئلا است که هر دو تا عضو اوپک هستن، و یکم روسیه که بزرگترین صادرکننده نفت غیر عضو اوپک است. و این هر سه کشور هم حکومت‌های دیکتاتوری دارن و زندگی روزمره و تنها گردنشون به ویژه جمهوری اسلامی و ونزوئلا روی نفته. البته روسیه یه مقدار وضعش بهتره و من فکر میکنم اگر ادامه پیدا کنه کاهش نفت، بعضی کارشناسا معتقدن اتحادیه اروپا و آمریکا سعی دارن که قیمت نفت به هر ترتیب شده پایین نگه دارن. آمریکا سعی میکنه که قیمت نفت پایین بمونه تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تموم بشه.
صدای منصور کشفی رو میشنیدید، کارشناس امور انرژی. گفتگو از همکارم نادر صدیقی بود.
7 شب 7 روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ادامه اعدام نوجوانان در ایران. خبرهای زد و نقیض در یک هفته گذشته درباره احتمال لغو مجازات اعدام برای مجرمان صغیر و بعدش تکذیب خبر، تلاطمی از واکنش‌ها رو در مجامع حقوق بشری رقم زد. بیشتر بشنویم با مهرزاد پدرام.
در یک هفته گذشته خبرهای زد و نقیزی درباره اعدام مجرمان صغیر در ایران به گوش رسید. یک مقام عالی رتبه قضایی کشور روز شنبه در چرخشی غیر منتظره نسبت به گفته‌های پیشین خود در خصوص دستور لغو مجازات اعدام نوجوانان اعلام کرد محکومان به قصاص همچنان اعدام می‌شوند. حسین ذبحی، معاونت قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی، گفت قصاص حد خصوصی است که قانون این حق را به اولیای دم داده است و قوه قضایی نمیتواند در آن دخالت کند. گفته های این مقام قضایی در حالی مطرح شد که 3 روز پیش از آن، روز چهارشنبه، وی در گفتگوی با ایرنا اعلام کرده بود متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند اعدام نخواهند شد. خبر لغو مجازات اعدام نوجوانان از چنان بازتابی در میان فعالان حقوق بشر روبرو شده بود که برخی از آنان این اقدام جمهوری اسلامی را به عنوان توقف کامل اجرای حکم نوجوانان قلمداد کردند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با استقبال از این تصمیم مقام‌های قضایی خواستار لغو فوری همه احکام معلق اعدام نوجوانان بزهکار شده بود. اما تغییر موضع ناگهانی در خصوص تصمیم اخیر قوه قضایی فعالان حقوق بشر را هم به تغییر موضع واداشت. هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک:
این بسیار مایه تأسف است
که این بخشنامه از یک طرف به نظر می اومد که تمام موارد رو شامل بشه، ولی بلافاصله از در مورد احکام قصاص گفتن که شامل نخواهد شد و به هیچ وجه نمیشه توجیهش کرد، چون که مسئله اصلی اینجا این هست که سن حقوقی یک کودک چیست. اگر در تمامی قوانین مدنی ایران و همچنین در این بخشنامه در مورد قوانین جزایی سن کودک با سن بین المللی 18 ساله تطبیق پیدا میکنه، چطور هست که در مورد قصاص اصرار بر این هست که سن 9 ساله برای دختران و 15 ساله برای پسران سن مجرمیت است؟ در کجای احکام قرآنی گفته شده که در مورد قصاص در مورد کودکان باید چنین اعمال بشه؟ متاسفانه این اشکال عمده نحوه دید و برخورد قوه قضاییه ایران هست.
ایران یکی از امضا کنندگان میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک است که بر اساس آن متعهد شده افرادی را که در سن زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند اعدام نکند. هادی قائمی معتقد است که جمهوری اسلامی اعتباری به تعهدات خود نیز قائل نیست.
کنوانسیون حقوق کودک رو تقریبا تمام کشورهای دنیا به اون ملحق شدند و اشکال عمده ایران هم این هست که هیچ گونه احترامی برای امضاش در این پیمان نامه ها حاضر نیست قائل بشه. در عمل هم می‌بینیم که این کنوانسیون ها به طور کامل به مرحله اجرا نمی‌رسند، ولی به خصوص در مواردی مانند تعریف سن کودک این نحوه نگرش دولت ایران با کل جامعه بین المللی در تناقض هست.
یک گروه مدافع حقوق بشر در ایران در 29 خرداد ماه سال جاری اعلام کرد طی 10 سال گذشته دستگاه قضایی ایران 177 حکم اعدام برای نوجوانان متهم زیر 18 سال صادر کرده است که حکم 34 نفر تا کنون اجرا شده و حدود 114 نفر دیگر منتظر اجرای حکم هستند. از سوی دیگر و بر پایه گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، ایران در سال 2008 6 نفر را به دار آویخته است که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند. هادی قائمی ادامه این روند را اشتباهی بزرگ می‌داند.
اگر همچنین پیش بره ایران سردمدار اعدام نوجوانان در دنیا باقی خواهد ماند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفری بلوغ شرعی تعیین شده که برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال قمری است.
مرزاد پدرام بود و گزارشی از نوجوانان محکوم به اعدام. یادآوری می‌کنم ایران تنها کشوری در جهان به شمار میره که طی سال جاری میلادی نوجوانان محکوم به اعدام رو به پای چوبه دار فرستاده.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، حرکت برخلاف جریان. معمولا میشنویم که دستگاه‌های دولتی در ایران از نویسنده‌ای شکایت کردند. این بار این نویسنده هست که از یک دستگاه دولتی شکایت کرده. ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی و وزیر امور خارجه ایران در دولت بازرگان، نخستین دولتی که بعد از پیروزی انقلاب 57 در ایران تشکیل شد، از محمد حسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به دلیل عدم صدور مجوز برای چاپ کتابش شکایت کرده. بازرگان، صادق با مردم، خالص با خدا، کتابیه که آقای یزدی برای چاپش از 2 سال پیش تا حالا در انتظار دریافت مجوز بوده. همکارم محمد رضا کاظمی با محمد علی دادخواه، وکیل ابراهیم یزدی، گفتگوی انجام داده و ابتدا ازش خواسته تا درباره محتوای کتاب توضیح بده. محمد علی دادخواه در تهران.
این کتاب راجع به زندگی مرحوم مهندس بازرگان و قسمتی از فعالیت‌های سیاسی ایشونه. قاعدتاً برای یک نظامی که اعلام می‌داره اخلاق در زمره امورش تجلی داره، خیلی دور از اصوله که اجازه چاپ این کتاب رو ندهند. و اسفبارتر این که حتی وزارت ارشاد تعهد و مسئولیت این رو حس نمی‌کنه که پاسخ نامه رو بده. حتی در پاسخ به اظهارنامه‌ای که ما از طریق دادگستری برای وزیر ارشاد فرستادیم تعلل میکنن و اعلام نمیدارن به چه جهت و بر مبنای کدام قانون و به دستاویز چه حجتی اجازه چاپ یک کتاب رو نمیدن. این اقدامات بر خلاف حقوق شهروندیه و مغایر صریح اصول قانون اساسی که حقوق ملت رو ذکر کرده. به همین علت ما در قانون مجازات اسلامی صراحتاً ماده 570 رو داریم که کسانی که حقوق منعکس در قانون اساسی رو رعایت نکنن باید از طریق مراجع قضایی تعقیب بشن. این دومین باره که وزارت ارشاد به درخواست چاپ موکل من آقای دکتر یزدی بی‌اعتنایی میکنه، ناچاریم جهت احقاق حق به دادسرا مراجعه بکنیم و این هم امر فرخنده‌ای نیست که برای اخذ یک حق بدیهی و بدوی باید به دادسرا رفت.
آقای دادخواه، گفتین وزارت ارشاد به اظهارنامه‌ای که از طریق دادگاه ارسال کردین پاسخ نداده. شاید مسئولای وزارت ارشاد اصلا خودشونو در قبال مراجع قضایی پاسخگو نمیدونن. اصلا شکایت از وزیر ارشاد به خاطر عدم دادن مجوز چاپ کتاب سابقه داره؟
بله، ما قبلا راجع به کتاب دیگری که آقای یزدی نوشته بودن همین کارو کردیم و بالاخره وزارت ارشاد اجازه چاپ اون کتاب رو داد.
در نتیجه یه حکم دادگاه این کار انجام شد یا پیش از صدور حکم؟
نه، در خلال رفت و آمدها بالاخره اونها اجازه چاپ رو دادن.
عنوان اون کتاب چی بود؟
روشنفکر دینی و چالش‌های پیش رو.
محمد علی دادخواه در تهران. شنونده‌ای برای ما نوشته آقای خامنه‌ای میگویند در ایران آزادی بیان به طور کامل وجود داره و دولت‌های بیگانه هر چی می‌خوان بگن. ایشان کاملا درست میگویند، ولی این قسمت را یادشان رفته بگویند که آیا آزادی پس از بیان هم وجود دارد یا نه. امیر از شیراز نوشته ایران آزادترین کشور دنیاست، هر چه می‌خواهید بگویید. شما هم به ما بگید که چه فکر می‌کنید. 0042-0603-87-41-50 شماره یه که میتونید بهش اسمس بزنید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سفر به ماورا، سفر به فضا با ناسا و کاوشگر جدیدش، موضوع گزارشی از همکارم کیان معنوی.
این کاوشگر که آیبکس نام گرفته به وسیله یک هواپیما تا ارتفاع 40,000 پایی بر فراز اقیانوس آرام بالا رفت و سپس با یک راکت بالدار به فاصله 60 مایلی کره زمین هدایت شد. کاوشگر آیبکس سپس قرار است در طول چندین هفته به وسیله موتور ثابت خود از میدان جاذبه زمین خارج شود و در فاصله 200,000 مایلی به دور مدار زمین بچرخد. آیبکس در سفر خود مأموریت دارد از مرز بین ستاره‌ای که هلیوسفر ما را از محیط کهکشان جدا می‌کند عکس بگیرد. هلیوسفر چیست؟ هلیوسفر حبابی است در فضا داخل گرد و خاک‌های بین ستاره‌ای کهکشان، جایی که گازهای سرگردان و میدان مغناطیسی پیچ‌خورده خورشیدها در یک کهکشان با هم برخورد می‌کنند. اما اهمیت حباب هلیوسفر برای زمین چیست؟ پروفسور ابراهیم ویکتوری، کارشناس امور فضایی، می‌گوید هلیوسفر مانند سپری دفاعی سیاره‌های منظومه شمسی و از جمله زمین را از گزند اشعه‌های خطرناک کیهانی محافظت می‌کند.
بیرون از مرز منظومه شمسی جایی هست که بادهای خورشیدی، بادی که از خورشید ما میاد بیرون، به باد خورشیدهای دیگه که اطراف هستن، این دوتا بادا وقتی به هم دیگه میخورن اونجا رو میگن مرز منظومه شمسی. سپر دفاعی که میگن برای خاطر اینی که اگر این نبود ممکن بود که بادهایی که از خورشیدهای دیگه میاد گاهی اوقات خیلی زیادتر هستن و یا اینی که ابرهایی هستن، قسمتهایی هستن در نزدیکهای منظومه شمسی که اونو از خودشون ریدیشن اینا بیرون میدن، اینا میتونستن بیان و برای سیارههای منظومه مزاحمت ایجاد کنه.
ابراهیم ویکتوری. از آنجا که گفته می شود فشار بادهای خورشیدی در طول 50 سال گذشته در ضعیفترین مقدار خود بوده، این تردید به وجود آمده است که حباب محافظتی خورشیدی یا همان دیواره هلیوسفر در حال ضعیف شدن یا تغییر حجم است. از این رو دانشمندان با استفاده از کاوشگر آیبکس این امید را دارند که بتوانند انقباض یا انبساط احتمالی حباب هلیوسفر و دلایل آن را تایید یا رد کنند. ابراهیم ویکتوری، کارشناس امور فضایی.
اونجایی که شدت هم باد خورشیدی مال خورشید ما و هم باد خورشیدی ستاره های دیگه اینا همیشه نوسان دارن بالا و پایین میان، این مرز مرتب در حال تغییره، هی عقب و جلو میاد از هر چهار طرف.
بنابر گزارش ها زمان عکسبرداری و ضبط مرزهای سپرمانند حباب هلیوسفر برای کاوشگر آیبکس در این مرحله 2 سال تعیین شده است. فضاپیمای آیبکس مجهز به 2 سنسور است که این 2 سنسور باید در مورد مواد و انرژی بادهای خورشیدی که به سمت زمین در جریان هستند اطلاعات جمع‌آوری کند. به این ترتیب دانشمندان ناسا قادر خواهند بود با استفاده از این اطلاعات سرحد یا مرز بین منظومه شمسی و بقیه کهکشان راه شیری را تعیین کنند. کاوشگر آیبکس 462 کیلوگرم وزن دارد و با دوربینی که در آن نصب شده قادر است اتم‌های پر انرژی را با دقتی بالا اندازه‌گیری کند. پروژه آیبکس تا کنون نزدیک به 169 میلیون دلار برای ناسا هزینه در بر داشته.
و از فضا و لبه منظومه شمسی برگردیم به زمین، به ایران، به موسیقی ایران. نوای مقامی و نواحی و محلی ایران در قلب اروپا این روزا تنین میندازه با تور موسیقی اسمی که برای اکثرمون نامی آشناست، سیما بینا. به پاریس بریم با خبرنگار رادیو فردا میرعلی حسینی.
سیما بینا سالهاست از ستارگان فروزان موسیقی ایرانی به شمار می رود که همچنان می درخشد. سیما بینا دیشب یک شنبه در یکی از تئاترهای مهم پاریس به نام تئاتر دو ژیمناز به اتفاق ارکستر خود نغمه هایی از موسیقی محلی ایرانی را اجرا کرد. بیش از 600 تن از ایرانیان مقیم پاریس از نسل های مختلف و تماشاگران فرانسوی از این کنسرت دیدن کردند. دیداری که برای بسیاری یادآور گلهای صحرایی از آثار ویژه کار سیما بینا بود. گلی بیار، گلی بیار، گل بیار، بارو بان جانه میونه گل سونده بل بل بیار. در حاشیه اجرای این کنسرت سیما بینا در گفتگویی با رادیو فردا به پرسش‌های ما پاسخ داد.
خانم سیما بینا، این فرصتی است برای ما که از شما بپرسم موسیقی شما از ابتدای کارتون تا امروز چه تحولاتی پیدا کرده؟
خیلی سوال جالبی کردین، مرسی. برای اینکه من در این حال که از برنامه کودک شروع کردم با ترانه‌هایی که واقعا شایسته بود بچه‌ها بشنون در مورد کتاب کودک، روز کودک، روز پدر، خانم ناظم، در مثلا بزرگداشت مادر، اینها بود عنوانش و خیلی ساده اینا رو میخوندیم صرفا. بعدا اولیای رادیو من رو تشویق کردن که ادامه بدم، من جمله آقای پیرنیا در گلها برنامه هایی بر من گذاشتن، اول با ترانه های خیلی ساده، بیشتر همون ترانه های محلی بود که پدرم از منطقه جنوب خراسان و بیرجند میدونستن، به هم یاد داده بودن. کم کم خودم رو پیدا کردم، نوت صدام رو فهمیدم چجوری باشه، شعرها و دو بیتی های کارام پیدا میکردم و به اهمیت موسیقی محلی روز به روز بیشتر پی بردم. خودم به جستجوی این نغمه ها میرفتم، بعد از توی این شعرها و حتی کتاب هایی که این دو بیتی های محلی رو در خودش یادش کرده اینا رو خودم انتخاب میکردم. ضمناً اون برگردان و ترجیبندی که در موسیقی محلی هست دلم نمیخواست اونو عوض کنم.
اون چه که بار موسیقی شما رو بیشتر کرده پژوهش هاییست که شخصا در این زمین شما کردی.
دقیقا همینطوره، برای این که الان وقتی که من این کارهای محلی رو میخونم با اون چهره هایی که روبرو بودم و اینا رو یادداشت کردم ازشون، چه برای من خوندن چه برام تعریف کردن روایت ها و داستان ها شد، اون چهره ها رو میبینم، اون مناطق و روستاها و شهرهایی رو میبینم که از اونجا گذر کردم و این نغمه ها رو گلچین کردم.
خانم بینا، هر یک از این نغمه ها به نوعی به هر حال حکایتگر ایران هست.
چقدر خوب گفتین، برای اینکه اینها هر کدوم با این روایت ها و داستان های اسطوره‌ای که در پی داره بخشی از فرهنگ وسیع اون مملکت ما رو گویا هست.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از داکنه کوهاره خدا بندونه که فردا بره پشت سر بهاره خدا بندونه که فردا.
گفتگوی همکارم در پاریس رو میشنیدید با سیما بینا، نام آشنای موسیقی ایران. تا صحبت از موسیقی بگم که میتونید برید به صفحه هفت هنر رادیو فردا.com، اونجا مصاحبه ای داریم با نوازنده معروف دف در ایران عباس بختیاری.
این رادیو فرداست.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم. اون چه که میشنوید مجله نیمه شب رادیو فرداست. 30 دقیقه در کنار شما بودم. این مجله نیم ساعت دیگه ادامه پیدا خواهد کرد با گزارش ویژه و گفتگوی ویژه، دوتا ویژه‌ای که هر سه شنبه ساعت 0:30 تهران تقریبا میشنوید. اما قبل از اون اجازه بدید سری بزنیم دوباره به دنیای خبرها. یک بار دیگه در کنار من هانا کاویانی.
وزارت خارجه آمریکا با محکوم کردن حمله نیروهای طالبان به یک اتوبوس در جنوب افغانستان گفت طالبان برای جلوگیری از پیشرفت افغانستان دست به هر اقدامی می‌زند. مقام‌های افغانستان روز یکشنبه اعلام کردند هفته گذشته نیروهای طالبان به یک اتوبوس که حامل افراد غیر نظامی بوده حمله کردند و حدود 40 مسافران را کشتند. این خبر در حالی منتشر شده است که تنها 6 جسد بدون سر در روز یکشنبه کشف شده است. رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با وحشیانه خواندن این حمله گفت چنین اعمالی نشان می‌دهد که اعضای طالبان آدمکشان بی‌رحمی هستند که برای جلوگیری از پیشرفت افغانستان حاضرند دست به هر کاری بزنند. ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین انتخابات پارلمانی هفته آینده در این کشور را تا 14 دسامبر حدود 3 هفته دیگر به تعویق انداخت. آقای یوشچنکو با اعلام این خبر در تلویزیون اوکراین افزود با این تصمیم پارلمان فرصت خواهد داشت تا برای مقابله با بحران مالی چاره‌ای بیاندیشد. رئیس جمهوری اوکراین در هفته‌های اخیر با یوریا تیموشنکو نخست وزیر آن کشور بر سر تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات زود هنگام دچار اختلاف نظر شده بود. نخست وزیر اوکراین از همه احزاب آن کشور خواسته بود از این انتخابات جلوگیری کنند، چرا که به گفته خانم تیموشکو اوکراین در حال حاضر پولی برای این کار در دست ندارد. سازمان بین المللی کار هشدار داد که بحران مالی جهانی میتواند به بیکاری 20 میلیون نفر در سراسر جهان منجر شود و تا پایان سال 2009 میلادی رقم بیکاران در جهان به 210 میلیون نفر برسد. به گفته این سازمان در صورت وقوع این حادثه این اولین باری خواهد بود که آمار بیکاران در دنیا به رقمی بالای 200 میلیون نفر میرسد. سازمان بین المللی کار همچنین پیش بینی کرده است 40 میلیون نفر به شمار گرسنگان در جهان افزوده خواهد شد و این افراد ناچار خواهند بود با پولی کمتر از 1 در روز زندگیشان را بگذرانند. این سازمان میگوید دولت‌ها پس از نجات بانک‌ها اکنون باید توجه خود را بر یک طرح نجات اقتصادی برای ایجاد اشتغال متمرکز کنند. فرماندهان ارتش ایالات متحده آمریکا و صربستان توافق کردند که همکاری‌های نظامی دو جانبه خود را افزایش دهند. این توافق روز دوشنبه در حالی حاصل شد که دو کشور بر سر مسئله استقلال کوسوو اختلاف نظر دارند. سفر جنرال مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به صربستان اولین سفر یک مقام نظامی آمریکا به بلگراد از سال 1951 میلادی است. جنرال مولن در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که گفتگوی باز با جنرال زدراوکو پونوس رئیس ارتش صربستان درباره موضع آمریکا در مورد کشور کوسوو داشته است. ایالات متحده آمریکا اولین کشور از مجموع 45 کشوری بود که استقلال کوسوو را در ماه آوریل گذشته 6 ماه پیش به رسمیت شناختند. این تصمیم آمریکا با واکنش منفی بلگراد روبرو شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همراه با شبکه‌های تشکل‌های غیر دولتی ناظر بر نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا اقدام مشترک دولت‌های ایران و مالزی برای جلوگیری از سخنرانی شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در مالزی را محکوم کردند. خانم عبادی قرار بود در ماه جاری میلادی در چند برنامه که توسط دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی و مؤسسه راهبردی و رهبری آسیا برنامه‌ریزی شده بود سخنرانی کند، اما در شهریور ماه وزارت امور خارجه مالزی تایید نامه‌ای به برگزار کنندگان این برنامه آنها را برای لغو برنامه‌های عمومی خانم عبادی تحت فشار گذاشت. در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران آمده است که وزارت خارجه مالزی در نامه خود به مؤسسات دعوت کننده از خانم عبادی نوشته است به گفته دولت ایران شیرین عبادی یکی از منتقدان جدی دولت است و سخنرانی‌های عمومی ایشان در مالزی روابط حسنه میان دولت‌های ایران و مالزی را به ویژه در حوزه آموزش برهم خواهد زد.
آخرین خبرها هانا کاویانی، متشکرم. خبر هر چی باشه به هر اندازه مهم، لااقل برای ایرونیا و البته کلی ملت‌های دیگه روی کره زمین، از اهمیت خبرهای از نوع دیگه کم نمی‌کنه. خبرهایی از چمن سبز. فریبرز غریب با شماست.
تیم والیبال نوجوانان ایران با پیروزی در برابر سریلانکا به دور نیمه پایانی رقابت‌های والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا اقیانوسی صعود کرد. تیم نوجوانان ایران که با کسب 5 پیروزی مقتدرانه به عنوان تیم اول گروه B به جمع 8 تیم برتر این بازی‌ها راه یافته بود، روز دوشنبه تیم والیبال سریلانکا میزبان این مسابقات را در 3 ست پی در پی شکست داد و راهی مرحله نیمه پایانی شد. طبق برنامه اعلام شده، تیم والیبال نوجوانان ایران روز سه‌شنبه به مصاف تیم هندوستان می‌رود. تیم قهرمان این رقابت‌ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان والیبال در سال 2009 را به دست خواهد آورد. هفته 11 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با برگزاری 5 مسابقه آغاز می‌شود. در مهمترین دیدار سه‌شنبه، آبی‌پوشان تهرانی یعنی استقلال در ورزشگاه قدس شهر همدان به مصاف پاس این شهر می‌روند. در سایر دیدارهای روز سه‌شنبه، استقلال اهواز با قوی سپید انزلی، مقاومت شیراز با ذوب‌آهن اصفهان، راه آهن شهر ری با سبای قم و دو تیم همشهری پیام و ابو مسلم مشهد رو در روی یکدیگر به میدان می‌روند. 4 دیدار باقی مانده از هفته 11 روز چهارشنبه در دستور کار است که طی آنها قرمزپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبان تیم بدون شکست لیگ یعنی برق شیراز هستند، مس کرمان از سایپای کرج پذیرایی می‌کند، داماش گیلان با فولاد خوزستان دیدار دارد و سرانجام پیکان صدر جدولی در اصفهان به میهمانی سپاهان خواهد رفت. در اروپا دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌ها روز سه‌شنبه با برگزاری 8 مسابقه از گروه‌های 5 تا 8 آغاز می‌شود. در گروه 5 یا گروه ای منچستر یونایتد صدرنشین در اولترافورد میزبان سلتیک گلاسکوست و ویارئال تیم دوم جدول از آلبورگ پذیرایی می‌کند. در گروه F بایر مونیخ که با 4 امتیاز در صدر جدول این گروه ایستاده در ورزشگاه خانگی‌اش میهماندار فیورنتیناست و اولمپیک لیون در رومانی به مصاف استوا بخارست می رود. در گروه G آرسنال پیشتاز این گروه در ترکیه دیدار سختی را با تیم تهی جدولی فنرباخچه پیش رو دارد و پورتو در پرتغال با دینامو کیف اوکراین روبرو می شود. و سرانجام در گروه H یا گروه 8 رئال مادرید 6 امتیازی در شهر تورین در یک دیدار کلاسیک اروپایی به میهمانی یوونتوس 4 امتیازی می رود و بوریسوف بلاروس با زنیت سنت پترزبورگ روسیه مصاف خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب بعد از خبرهای ورزشی اما بریم به دنیای سیاست. ایران و توازن ژئوپلیتیک در خاورمیانه میدونین چیه؟ منم نمیدونم چیه و گفتگوی ویژه برای اینه که همین چیزا رو توضیح بده. میرعلی حسینی.
کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان فرانسه در چارچوب یکی از مأموریت‌هایش به نام ایران و توازن ژئوپلیتیک در خاورمیانه به تازگی یک هیئت نمایندگی را به ایران فرستاد. چارچوب این مأموریت اطلاعاتی در ماه ژانویه سال 2008 پیریزی شد و ریاست آن به عهده ژان لوی بیانکو نماینده مجلس فرانسه از حزب سوسیالیست واگذار گردید. ژان لوی بیانکو در دوران ریاست جمهوری فرانسوا میتران رئیس دفتر و یکی از مشاورین وی در کاخ الیزه بود. کمیته تشکیلاتی این مأموریت اطلاعاتی جمعاً 15 تن را شامل می شود و تا کنون اعضای آن به کشورهای مختلف خاورمیانه سفر کرده در مورد نقش ایران در توازن منطقه با رهبران این کشورها گفتگو کردند. هیئتی که اخیراً به ایران سفر کرد یک هیئت 5 نفری بود به ریاست ژان لوی بیانکو و 4 تن دیگر از نمایندگان مجلس برخواسته از حزب‌های گوناگون. اعضای این هیئت در طول اقامت 4 روزهشان در ایران با مقامات مختلف جمهوری اسلامی ایران مانند علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان، محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین، منوچهر متکی وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه اسبق و مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس دیدار و گفتگو کردند. نکته های عمده مورد بحث در این گفتگوها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نفوذ و نقش ایران در عراق، افغانستان، لبنان و مشکلات اسرائیل و فلسطینیان بود. ژان لوی بیانکو رئیس این هیئت نمایندگی که از سیاستمداران کهنه‌کار فرانسه به شمار می‌رود، در بازگشت اعلام داشت که مقام‌های ایرانی در طول این گفتگوها همچنان حرف‌های گذشته را زدند و بر سر مواضع همیشگی خود پافشاری کردند. ژان‌لی بیانکو پس از بازگشت از این مأموریت اطلاعاتی میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بود. گفتگویی که تایان در مورد چند و چون این سفر با ما صحبت کرد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای بیانکو، در بازگشت خود از ایران می توانید بگویید نتیجه گیری سفرتان چه هست؟
Nos conclusions sont provisoires car nous devons retravailler encore. Nous avons déjà fait depuis le mois de mars une trentaine d'auditions, plusieurs déplacements et donc nous rendrons nos conclusions d'ici le mois de décembre.
نتیجه گیری از این سفر فعلا موقتی است چون مأموریت ما هنوز تمام نشده است. ما از ماه مارس گذشته چندین سفر به کشورهای گوناگون داشته ایم و با شخصیت‌های بسیاری گفتگو کرده ایم. و نتیجه گیری سفرهایمان را در مورد این مأموریت که ایران و توازن منطقه نام دارد در ماه دسامبر منتشر خواهیم کرد. ژانی بیانکو افزود:
Le premier point qui nous a frappé, c'est alors que la rencontre avait été repoussée à plusieurs reprises puisqu'il y avait l'élection du président. On peut dire vraiment que les Iraniens ont
pas ازان که سفرمان به ایران به دلیل انتخابات رئیس مجلس چندین بار به تأخیر افتاد، نکته‌ای که توجهمان را جلب کرد، میتوان گفت این بود که مقامات ایرانی برای ورودمان فرش قرمز پهن کردند.
Nous avons tous les entretiens à haut niveau que nous avions demandé et ces entretiens ont été souvent plus longs prévu.
ما گفتگوهای گوناگونی در سطوح بالا داشتیم که طولانی‌تر از زمان پیش بینی شده بود.
La question nucléaire, nous avons dit aux Iraniens que l'AIEA, l'Agence internationale d'énergie atomique, continuait à exprimer de
سر درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به مقام‌های آن گفتیم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان مراتب شک و نگرانی خود را ابراز می‌دارد.
لنگاش کلاسیک tous les leaders que nous avons rencontrés le même, c'est-à-dire nous avons un programme exclusivement civil, nous sommes prêts à répondre à toutes les questions de l'AIEA.
تمام مقام‌های ایرانی که با آنها ملاقات کردیم یک زبان اظهارات معمولی گذشته را داشتند و آن اینکه برنامه هسته‌ای ما انحصاراً غیر نظامی است و ما آماده‌ایم به همه پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهیم و نمی‌دانیم چرا این همه ما را مورد پیگرد قرار می‌دهند در حالی که ما بمب نمی‌خواهیم چون بمب اتمی با اسلام منافات دارد و غیره.
که نو در لتاه اکچوئل دو نوز اینوستیگاسیون دی دیسکوشن که زاوو ای دی رانکونت که زاوو ای
ما به آنها گفتیم با تحقیقات فعلی ما و گفتگوهایی که داشته‌ایم مشاهده می‌کنیم فعالیت‌هایی در جریان است که می‌توانند جنبه نظامی داشته باشند و برنامه هسته‌ای غیر نظامی نمی‌بینیم و پرسیدیم تکنولوژی و برنامه‌های مراکز هسته‌ای چه و کجا هستند. در این رد و بدل عقاید هیچ تغییری در اظهارات پیشین آنها
ندیدیم.
شاید در میان مقام‌های سیاسی برخی بخواهند روزی حرکتی بکنند، اما امروز به نظر می‌آید که نوعی یک پارچگی در میان آنها هست که لزوماً در میان مردم ایران وجود ندارد. احساس ما این است که شاید پس از انتخابات آمریکا تغییراتی انجام بشود. در واقع این فرضیه است که درباره آن با مخاطبین خود صحبت کردیم و دریافتیم که به ویژه در صورتی که اوباما که به نظر آنها بیشتر برای گفتگو گرایش دارد پیروز شود این امکان وجود دارد.
Nous avons l'élection présidentielle iranienne en juin 2009 et donc il est possible que si les choses doivent bouger ce que je souhaite c'est qu'elles ne bougent que soit après l'élection américaine
تقریباً به فاصله اندکی پس از انتخابات آمریکا انتخابات ریاست جمهوری ایران در ژوئن 2009 در پیش است. در نتیجه این امکان وجود دارد که اگر تغییراتی بخواهد به وجود آید چیزی که ما آرزو می‌کنیم هنگامی به وجود بیاید که سیاست کلی رئیس جمهوری آمریکا روشن شود و یا پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از ژان‌لوی بیانکو پرسیدم شما با آقای خاتمی، با رئیس مجلس خبرگان، با وزیر امور خارجه و رئیس مجلس اسلامی دیدار کردید، در حالی که هیچ کدام در مورد برنامه هسته‌ای قدرت اجرایی ندارند. چرا با آقای جلیلی مسئول مذاکرات هسته‌ای دیدار نکردید؟
Nous avions demandé à voir le président du Parlement que nous avons vu, monsieur Velayati, l'ancien ministre des Affaires étrangères qui est le conseiller du guide de la révolution, le président de la commission des affaires étrangères. Le sentiment que j'ai c'est que le système iranien politique.
ما با رئیس پارلمان گفتگو کردیم، با آقای ولایتی وزیر امور خارجه اسبق که مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس کمیسیون امور خارجی است هم دیدار کردیم. احساس من این است که سیستم سیاسی ایران سیستم پیچیده است که گاهی به خودی خود بسته می شود.
Les experts, il y a à la fois le guide, il y a à la fois le parlement, il y a à la fois le président, ce qui fait d'ailleurs que les
مجلس خبرگان، رهبر، پارلمان و رئیس جمهوری اسلامی هر یک نفوذ خود را دارند و سبب می شوند که حرکت ها خیلی به سختی انجام شوند.
C'était qu'un des aspects de notre mission. Les autres aspects c'était de discuter de la position de l'Iran sur des dossiers importants comme l'Afghanistan, l'Irak.
باید یادآوری کنم که برنامه هسته‌ای تنها یک جنبه از مأموریت ما بود. جنبه‌های دیگر گفتگو درباره موضع ایران بر روی مسائل مهم مانند افغانستان، عراق، لبنان و البته اسرائیل و فلسطین بود. از او پرسیدم درباره مجازات اعدام چی؟ ژان‌لوی بیانکو.
Nous avons évoqué la peine de mort, nous avons évoqué les droits de l'homme.
مجازات اعدام و حقوق بشر را نیز مطرح کردیم و همان پاسخ‌های معمول را دادند که ما را قانع نکرد. از او پرسیدم بر پایه خبری که یک آژانس خبری منتشر کرده ظاهراً مأموریت شما با موفقیت همراه نبوده است. به ویژه کسانی را که ملاقات کردید تصمیم گیرنده نیستند. ژان‌لوی بیانکو.
Je comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Le ministre des Affaires étrangères, le président de la commission des Affaires étrangères dans un parlement qui peut destituer les ministres qui ne s'en privent pas. Le conseiller du guide suprême de la révolution qui est probablement l'homme le plus influent, le président du parlement qui a dû même été négociateur pendant longtemps.
متوجه حرفتان نیستم. وزیر امور خارجه، رئیس کمیسیون امور خارجی و پارلمانی که می تواند وزیری را استیضاح کند، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که احتمالاً با نفوذترین شخص کشور است و رئیس پارلمان که خود زمانی مسئول گفتگوهای هسته‌ای بود، همگی دارای نفوذ هستند. و در گفتگوهایی که با آنها داشتیم برای ما روشنگری کردند و ما انتظار آن را نداشتیم که به عنوان یک هیئت پارلمانی این همه تماس برقرار کنیم. از ژان‌لوی بیانکو پرسیدم با توجه به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران آیا میتوان گفت که این سفر در چارچوب مجازات و دیالوگ با ایران به طور همگام انجام گرفت؟
Nous ne sommes pas l'autorité exécutive. Nous ne sommes pas les décideurs. Les décideurs, ce sont les gouvernements, c'est l'Union européenne, c'est le Conseil de sécurité.
ما تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی نیستیم. تصمیم گیرندگان دولت‌ها و اتحادیه اروپا، شورای امنیت یا دولت فرانسه هستند. مأموریت ما درک موقعیت و دادن پیشنهاد است. نقش ما نه له و نه علیه تحریم هاست. پرسیدم آیا می‌اندیشید که این سفر بتواند ثمره مثبتی داشته باشد؟ فکر نمی‌کنم که این سفر به طور بنیادی تغییری در روش مقام‌های ایرانی ایجاد کند. این به گفتگوهای آینده بستگی دارد. اما برای ما این سفر مثبت بود. چون به ما فرصت داد امکانات و هدفها را بهتر درک کنیم آنچه که کاملا نقش یک مأموریت اطلاعاتی است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ژان‌لوی بیانکو مهمان این هفته گفتگوی ویژه بود و گفتگویی که شنیدید از همکارم در پاریس میرعلی حسینی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
من فکر میکنم جز معدود ایرانی هایی باشم که دبی رو هیچ وقت ندیدن. احتمالاً شما دبی رفتید یا اگرم نرفته باشید درباره دبی و زندگی شبانه و جذابیت های دبی و زندگی پرتنوع این حرفاش زیاد شنیدید. به هر حال میلیون ها مسافری که هر ساله از دبی دیدن میکنن ساعت زیادی رو در کلوب ها و دیسکو های این شهر میگذرونن و زندگی شبانه این شهر لذت میبرند. گزارش ویژه این هفته به همین موضوع میپردازه. ایرانیان در دبی با سام هدا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
بنابر آمار سایت فرودگاه دبی، به طور متوسط روزانه 45 پرواز از شهرهای مختلف ایران در فرودگاه دبی به زمین می نشیند و حدود 7 تا 8 هزار نفر را در این شهر پیاده می کنند.
بیا با من بریم سفر دبی دبی، منو با خودت ببر دبی دبی، بیا با من بریم سفر.
دست‌اندرکاران صنعت گردشگری دبی معتقدند که حدود 3/4 این افراد برای خرید و گردش به دبی می آیند و البته تفریحات شبانه دبی یکی از جاذبه های این شهر است که طرفداران بسیاری در میان گردشگران ایرانی دارد. شهر دبی پر است از کاباره ها و کلوب های شبانه ای که برای هر ملیت و هر درآمد و سلیقه ای برنامه دارد. در این شهر 15 دیسکو و کاباره ایرانی هر شب پذیرای مهمانانی است که روزها را به کار و یا خرید گذراندند و شبها به دنبال مکانی هستند تا به تفریح و خوشگذرانی بپردازند. بعضی از این کاباره ها به قول معروف خانوادگی اند و شما زنان و مردانی را میبینید که به همراه کودکان خود به خوردن شام و شنیدن موسیقی و احتمالاً رقص و پایکوبی مشغولند.
یک دنیا متشکر و ممنون از مهر و محبت خانم آقایون. خیلی خوش آمدید. بربر آن بید مجنون
کاباره تهران یکی از معروف ترین کاباره های خانوادگی دبی است که هر شب عارف خواننده محبوب پاپ ایران در آن برنامه دارد و هر از گاهی نیز خواننده مهمان از لس آنجلس برای اجرای برنامه دعوت می شود. یکی از مهمانان کاباره تهران به من گفت شما فهمیدین که مثل اینکه دوره
آوازی
من خواستم
آواز سنتی البته ها
سنتی کجا تو ایران؟
بله.
شما ساکن دبی این؟
خیر من ایران زندگی
می کنم. این کار ضبط شدن دارین؟
خیلی کم
خیلی کم. بله. الان برای گردش فقط
بله. اومدید؟
بله. پس شما دفعه اولتون اومد دبی؟
اولین بار. بله.
چطور بود برنامه؟
به نظر من اون خانمی که خوندن فوق‌العاده است.
اون خانم
تونالیته صداشو قشنگه.
توی خواننده های لس آنجلس شما کیو میپسندید؟
من عاشق استاد شجریانم. هیچ خواننده ای رو نمیپسندم، ولی چرا، خدا رحمت کنه استاد هایی داره، چون من با من حکم استادی بهشون میدم.
اما آنهایی که داغش را دوست دارند به سراغ دیسکوهای دبی می روند. شبی در دبی نیست که یکی از ده ها دیسکوی این شهر اختصاص به موسیقی ایرانی نداشته باشد و یک دیجی ایرانی در آن هنرنمایی نکند. دیسکو الگانته دوشنبه شبها دیجی سهیل را دارد با انبوهی از زنان و مردان ایرانی که به این محل می آیند. دیجی های ایرانی در دبی طرفداران خودشان را دارند. در گفتگو با دیجی سهل از او درباره حرفه دیجی میپرسم.
به نظر من دیجی کردن اولا سلیقه میخواد، یعنی باید تیس آهنگا رو بشناسین چی باشه چی نباشه، و دیجی شدن به نظر من خیلی کار راحتیه. تنها چیزی که میخوام توی گفتم سلیقه است.
دبی دورهای آموزشی برای دیجی داره؟
بله، الان SAE Institute هستش توی میدیا سیتی که یاد میدن دیجی کردن، پروژیس کردن، ساوند انجینیر، تمام اینا رو بهتون یاد میدن.
ما هممون یک کمپانی هستیم. من، کوروش، داریوش، ایمان و شهرام که دی جی 7 هستش، ما همه توی یک کمپانی کلاب پرژیا هستش که با هم کار میکنیم. کلاب پرژیا حدود 10-12 سال پیش بود که به وسیله الکس گذاری تأسیس شدش.
چه تفاوتی هست بین دی جی های ایرانی و دی جی های خارجی؟
فرق بزرگ بین دیجی های ایرانی و دیجی خارجی اینه که دیجی های خارجی خیلی زود معروف میشن به خاطر اینکه آهنگایی که میذارن خب همه اینترنشناله، ولی ایرانی آهنگاشون انقدر متاسفانه سخت هست میکس کردنش. دلیلش هم اینه که آهنگ ایرانی مثلا با ملودی شروع میشه و با ملودی تمام میشه، آهنگای خارجی با بیت شروع میشه، خیلی راحت تر میکس کردنش با آهنگ قبلی یا بعدی. ایران هستش دیجی های خیلی زیادی هست، من خیلی از دیجی ها دیدم که دارن آهنگسازی میکنن ولی میگم متاسفانه به خاطر امکانات کمی که تو ایران هستش نمیتونن به اون صورت رشد بکنن. ولی اینو بدونین اگه اون امکاناتی که اینجا هستش برای بچهای ایران بود، به نظر من رو دست خیلی از دیجای اینترنشنال حتی میتونستم بیام.
هر روز که میگذرد هنرمندان بیشتری از ایران به دبی میآیند و جذب بازار کار این شهر میشوند. دبی به هنرمندان جوانی همچون ادریس که تحصیلات موسیقی را در ایران گذرانده اجازه میدهد تا یک زندگی حرفه‌ای و هنری را دنبال کنند.
خستم از این تنهایی، میمیرم اگه نیایی، بیا که من دلم گرفت از این جدایی. دیگه طاقت ندارم بی تو تموم کارم.
موسیقی را از که شروع کردی؟ موسیقی را من اول راهنمایی بودم که علاقه سنتور داشتم خیلی، پیش استاد بزرگی هم استاد شفیعیان یک خدمت نرسیدم 5-6 سالی من سنتور. 17 سالم که بود که رفتم پیش آقای شفقی نژاد که رهبر ارکستر آقای نوری بود، آقای محمد نوری، که من رفتم پیانو یاد بگیرم، با من سولفژ کار کردم و من به جای اینکه پیانیست بشم خواننده کور عذاب در اومدم. من نوت یاد گرفتم و تئوری موسیقی یاد گرفتم و با موسیقی کلاسیک تا حدودی آشنا شدم و قطعاتی هم اجرا کردیم. تالار وحدت کنسرت داشتیم با کور بزرگ آقای نوری، با آقای چکنواریان یک کنسرت داشتیم برای بزرگداشت موزارت.
کی اومدی دبی؟
الان 1 سال و 6 ماهه که دبی هستم و به هر حال موسیقی منم با من همراهم هستش دیگه، چون عشق من.
و الان چه برنامه‌هایی داری الان اینجا؟
خب برای من توی هتلی مشغول هستم و 3-4 تا پارت من موسیقی اجرا می‌کنیم، موسیقی پاپ و بعضی وقتا هم سنتی. من یکی از بچه‌ها پیشنهاد داد که من میتونم تو کور دبی شرکت بکنم و خیلی کور کلاسیک دبی.
چیزی به نام موسیقی دبی به وجود اومده؟
دبی یک چیزی فکر میکنم میانه است، نه ایران نه لس آنجلس، در واقع بیشتر نزدیک به موسیقی لس آنجلس، ولی الان جدیدن که بچهای ایران هم به جذب این ورم شدن، بیشتر اینجا محل اجراه، محل اجرای کنسرت آزادین استی که داره، میان واسه اجرا و کنسرت و مردم استقبال میکنن.
نگو که کار من و تو تمومه، بی تو حتی نفس برام حرومه.
برای ایرانیانی که به دبی سفر می کنند، شبهای دبی شبهای شبزندداری است که با جلوه‌های گوناگونش خواب را از چشمان آنان می رو باید. جلوه‌هایی که بسیاری از این مسافران را به یاد دوران گذشته می اندازد که اکنون 3 دهه از آن می گذرد. و شاید به همین خاطر باشد که بعضی ها به شوخی می گویند دبی بهترین شهر ایران است. سالانه حدود 2 میلیون نفر ایرانی برای کار، خرید و تفریح به دبی می آیند. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
منو با خودت ببر دبی، دبی با هم بریم سفر دبی، دبی.
اینم از سفر به دبی و زندگی شبانه‌ش و هزاران هزار ایرانی مسافرش با گزارش ویژه رادیو فردا با گزارشگر رادیو فردا در امارات متحده عربی، سام خدا.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 5 تا ساعت 8:30 بامداد، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
اضافه میکنم که صدای ما رو میتونید از طریق امواج ماهواره هم بشنوید. ماهواره های اصلی یعنی آسیاسات، عربسات و هاتبرد صدای ما رو به شما میرسونن. همچنین برنامه ما رو به طور زنده میتونید از وبسایت اینترنتی گوش کنید و دنبال کنید. بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید روی یکی از گزینه های پخش زنده و صدای ما با شماست در دنیای مجازی. اگر مشکلی دارید برای ورود به دنیای مجازی میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com پرانگرد.com پرانگرد.com آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. میتونید توی وبسایت ما در بخش نظرات نظرتون رو بنویسید. موضوع فعلی که میدونم برای نصف جوانای مملکت موضوع بسیار داغیه، سربازی اجباری آری یا خیر. ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید در یک ساعت گذشته. بمونید، هانا کاویانی با شما خواهد بود با نگاهی دوباره به